بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که مرحوم آقای حکیم قدس سره فرمودن که از این روایات وارده در قاعده الزام ما حکم واقعی ثانوی رو استفاده نمی کنیم و در این روایات طلاق اونجایی که یک سنی زوجه خودش رو سه طلاقه می کند فی مجلس واحد، فرمودن ما استفاده نمی کنیم که این طلاق طلاقیست که واقعا صحیح باشه، بلکه این روایات مجرد یک الزام به اون چه که این شخص معتقده، یعنی حالایی که معتقده به صحته آثار صحت رو بر این بار بکنه، اما این طلاق طلاق صحیح واقعی نیست. اون وقت ایشون این مطلب رو هم میخوان از این روایات به یک نحوی استفاده بکنن و هم یک شواهد و قرائنی بر این مدعا اقامه بکنن. از روایات که عرض کردیم به خوبی بر خلاف مدعایشون استفاده میشه، روایات ظهور روشنی داره در این که این طلاقی که واقع می شود این طلاق طلاق صحیح واقعیه، منتها واقعی ثانویه. اینجا این نکته رو باز من توضیح بدم، برای اینکه حکم ثانوی گاهی اوقات در ذهن بعضی از آقایون ممکنه یک جهاتی درش باشه که فکر بشود که اون جهات در اینجا قابل تطبیق نیست. مثلا به ذهن بیاد که خب چه اشکالی داره که اصلا بگیم این حکم واقعی اولیه، یعنی طلاق ثلاث فی مجلس واحد اگر از یک شیعی واقع شود حکم واقعی اولیش بطلانه. همین طلاق ثلاث اگر از یک سنی واقع شود حکم واقعی اولیش ما بگیم صحته. حالا این تشبیه رو هم من عرض میکنم، شبیه این که شما در باب صلات حاضر و صلات مسافر اونجا آیا میاید بگید این عنوان ثانوی رو داره؟ صلات حاضر صلات چهار رکعتیه، صلات مسافر صلات دو رکعتیه. و در علم اصول تعبیر میکنیم به اینکه این موارد اختلاف در موضوع داره. موضوع نماز تمام شخص حاضره، موضوع نماز شکسته شخص مسافره. شاید در ذهن هیچ فقیهی نیاد که نماز شکسته این عنوان ثانوی داره، بلکه اختلاف در موضوع. خب لقائل ان یقول که در ما نهنفی ما بیاییم بگیم که طلاق ثلاث اگر از یک شیعی صادر شود حکم واقعی اولیش بطلانه، همین طلاق ثلاث فی مجلس واحد اگر از یک سنی واقع شود، حکم واقعی اولیش عبارت از صحت باشه. جوابی که از این نکته ما بیان می کنیم این است که در احکام ثانویه روشنه که ما محور رو باید یک شخص واحد بگیریم. یک شخص واحد اگر دو حکم اونم در یک موضوع واحد باشه، در یک موضوع واحد با دو عنوان مختلف باشه، این میشه حکم ثانوی. اینجا ما میگیم این شیعه اگر خودش زنش رو طلاق میداد به سه طلاق فی مجلس واحد میگفتیم باطله. همین شیعی میگیم میتواند با مطلقه یک سنی به سه طلاق ازدواج بکنه، یعنی مطلقه یک سنی برای همین شخص شیعی تزویج با او مباحه. همین شخص شیعی روی این عنوان ثانوی، یعنی حالایی که صدر من المخالف، خب حالایی که صدر من المخالف نمیم بگیم صحیحون للمخالف. اگر صحیحون للمخالف بود اینجا مسئله اختلاف موضوع مطرح میشود، اما حالا نمیگیم صحیحون للمخالف چون او برای ما اثری نداره. میگیم همین طلاق صحیحون لشیعی، شیعی هم میتواند بیاد با این مطلقه تزویج بکنه. اعتقاد به الزام داره شیعی، نه به اون سه طلاقه رو که باطل میدونیم که اون که مسلمه. پس ببینید این یک بیان دقیق تری شد برای اینکه این عنوان عنوان ثانویه. باز ممکنه در ذهن آقایون بیاد عناوین ثانویه یک عناوین موقت است، یک عناوین مقطعیه. میگیم آقا وضو به عنوان خودش واجبه، حالا اگر شد ضرری، ضرر یک عنوانیست، گاهی هست گاهی نیست، یه عنوان دائمی نیست. اینا رو مثلا ضرر، حرج، اضطرار، اینا رو بگیم از عناوین ثانویه. این هم جوابش روشنه که نه، ما برای عناوین ثانویه موقتی بودن، مقطعی بودن، اینا دخلی در این عناوین ثانویه نداره. عنوان ثانوی یعنی عنوان عارض بر عنوان اولی. طلاق ثلاث به عنوان خودش باطلون، اما اذا صدر من المخالف و من السنی این صحیحون. خب حالا این توضیحی بود راجع به عرض می شود که اون مطلب دیروز. یک نکته دیگری هم من عرض بکنم، ما که از این روایات الزام مسئله صحت را استفاده کردیم و این رو هم میگیم حکم واقعی ثانویه، ما یه معیدی هم داریم. روی معید دقت بفرمایید، حالا تو کلمات نبوده این نکته، و اون این است که در این روایات طلاق گاهی اوقات امام علیه السلام حکم رو معللن و با تعلیل بیان فرموده. مثلا فرموده این سنی که سه طلاق داده زن خودش رو، این دیگه این زن برش حرامه، و تعلیل آورده ذالک دینه، یا تعلیل آوردن که فانه انما نوى الفراق، تعلیم در احکام واقعی معنا داره. در احکام واقعیه تعلیل میاد الخمر و حرام لانه مستر. البته در این مطلبی که میخوایم عرض کنیم بین علت و حکمت فرقی نیست، علت و حکمت هر دو مربوط به احکام واقعیه است. در احکام ظاهریه که اصلا واقعا هم عرض کردیم حالا حکمی اصلا وجود نداره، شارع میاد یه اباحه ظاهری رو، یه کل شیء لک حلال رو برای انسان بیان میکنه. دیگه اینجا مجالی نیست که شارع بیاد تعلیل بیاره. میگه حالا در مقام شک برای رفع تحیر شما فعلا به حلیت ظاهریه عمل بکن، اما اگر در یک جا دیدیم یک تعلیلی یا حتی یک حکمتی آورده شده، این ازش استشمام میشه حکم واقعی. علت کاشفیت از ملاک داره، علت غیر از غایته. باز بین غایت و علت رو آقایون فرقش رو توجه دارن. غایت این کاری به ملاک نداره، میگیم آقا این کار رو انجام بده غایتش سهولت، یا مثلا غایتش تقواست. مثلا ملاک در باب احکام با غایت از افعال بینشون فرق وجود داره. تعلیل کاشف از ملاکه، یعنی امام بخواد بفرماید این حکمی که الان من دارم بیان میکنم به این ملاکه. ملاک ظهور اولیش در احکام واقعیه است. وقتی در احکام واقعیه شد در مانحنفی هم همینطوره. این تعلیل مؤید این مطلبه که این حکم صحت طلاق از احکام واقعیه است. خب حالا میایم در اون فرمایشات مرحوم آقای حکیم. با این که این رساله‌ای که در این خاتمه کتاب النکاح مرحوم آقای حکیم قدس سر رو آوردن مختصر هم هست، اما نکات متعددی درش هست. بفرمایید. در اینش فرق میکنه در حکم واقعی که تعلیل کاشف از واقعیه، چه اولی چه ثانوی. میخوام این عرض کنم در اون احکام ظاهری یه نیازی به علت نیست اصلا. البته نمیخوایم بگیم حکم ظاهری یک حکم بیملاکه، ولی ظهور تعلیل یا ظهور در علت یا حکمت، این ظهورش در این است که داره نسبت به واقع داره بیان میکنه. نسبت به ظاهر ممکن یه ملاکات ظاهریهی باشه. اگر شارع آمد و الخمر و حرام لانه مسکر، این لانه مسکر رو ما علت بگیریم یا حکمت بگیریم کاشف از ملاکه. کاشف از این هم هست که این ملاک برای حکم واقعیشه، نه ملاک برای عنوان ظاهری. عرض کردم این رساله نکات دقیقی هم درش وجود داره که من حدود 6 نکته رو اگر برسیم امروز میخوایم در اینجا بیان بکنیم. خوب بحث رو در ذهن شریفتون داشته باشید. مرحوم آقای حکیم فرمودن ما از این روایات و از قاعده الزام صحت واقعیه طلاق رو استفاده نمی کنیم، مجرد یک الزام ظاهریه که این حالا باید ملزم باشه به اون اعتقادی که داره. تعبیرشون این است که فلابد ان یکون المرادو مجرد الحکم علا من دان من هما به ما دان. مجرد این است که کسی که متدین به یک دینی هست باید ملزم به او باشه، یک حکم تکلیفیه فقط، نه اینکه ما ازش استفاده کنیم صحت وضعیه طلاق را. این برش واجبه که آثار صحت رو بار بکنه، اما صحت واقعیه طلاق نیست. خب یکی از شواهدی که آوردن که دیروز شاهدش رو بیان کردیم، می‌فرمایند که اگر در یک جایی یک سنی زن شیعه باشه، این سنی اگر آمد زن شیعه خودش رو سه طلاق کرد فی مجلس واحد، شما باید بگید که چون سنی طلاق داده، شما که قائل به صحت واقعی هستید باید بگید این طلاق از ناحیه سنی و زوج صحیح هون. اما چون زن این شیعه است و شیعه این طلاق رو باطل میدونه، باید قاعده الزام رو راجع به زن هم پیاده کنیم، بگیم تو هم ملزمی به دین خودت، دین خودت این رو باطل میدونه، پس باید فاسد باشه. تعبیر کردن که این دو تعارض به وجود میاد، ما اگر روایات رو تطبیق کنیم بر چنین موردی که زوج سنی و زوج شیعه، تعارض لازم میاد و لازمش این است که بگیم یک طلاق واحد من جهتن صحیحه و من جهتن فاسده و هازا لا یمکن الالتزام به. لذا می فرمایند که نباید اصلا حرفی از صحت طلاق ما مطرح بکنیم تا اینکه این اشکال تعارض به وجود نیاد. این دو ما چند جواب داریم از این فرمایش ایشون. جواب اول این است که خب ما فعلا کلام رو میبریم در اونجایی که زوجه هم سنیه، بالاخره اونجا که اصلا مورد روایات هم قالبش در همین مورده، اونجا که این اشکال پیش نمیاد. به عبارت اخرى این بیان اخص از مدعاست. مدعا این است که ما صحت واقعیه رو بگیم هم در اونجایی که زوجه سنیه است، هم در اونجایی که زوجه شیعیه. اشکالی که شما دارید فقط در اونجایی است که زوجه شیعیه، این اشکال اخص از مدعاست. این اولا. ثانیاً جواب دومی که ما میخواییم بدیم این است که الزام نسبت به فعلی است که از غیر صادر میشه. یعنی شما وقتی میگید الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، این طرف الزام شما چیه؟ اون کسی که فعلی ازش صادر شده، اون کسی که فعل ازش صادر شده زوجه، اون کسی که طلاق ازش صادر شده زوجه. شارع فرموده خب به این زوج که این طلاق از او صادر شده او رو ملزم بکن. ملزم بکن یعنی به او میگیم تو حق رجوع به این زوجه نداری، تو سه طلاقه کردی فی مجلس واحد، این زوجه بر تو حرامه، تو ملزمی به این عمل بکنی. کاری نداریم که زوجه چه مذهبی داره، چون از زوجه فعلی صادر نشده تا ما بخوایم بیاییم بگیم که زوجه ملزم بشه. این مطلب غیر از این است که ما بگیم آقا طلاق اصلا به دست زوجه. نه، ما یه مطلب وسیع‌تری رو میخواییم بگیم. میخواییم بگیم قاعده الزام در موردی است که یک فعلی صدر من الغیر. خب اینم جواب دوم. البته ما برای این جواب دوممون یک فتعمل هم داریم، ببینیم آقایون کسی اشکال به ذهنش میرسه یا نه. نه چرا، درسته، ولی فعل فعل کیه؟ ایقاع از طرف زوجه. باشه، نه او که لازم قبول بکنه ایقاع در طلاق. باشه، این فعل فعل کیه؟ هم او رو باید ملزمش کنیم. میدونم، ببینید ما او رو باید ملزم بکنیم. الزموهم به ما الزمو علا که نداره، به ما الزمو انفسهم. الان زوج خودش رو ملزم میدونه به اینکه این زنش مطلقه است و براش حرامه. زوجه هر عقیده‌ای داره داشته باشه. بیان فتعمل ما این است که اگر در ذهن آقایون باشه، ما بعد از اینکه روایات طلاق رو خوندیم، کدام روایات رو خوندیم؟ ماه رمضان خیلی اثر گذاشت. بعد از اینکه روایات طلاق رو خوندیم، روایات ارث رو خوندیم، گفتیم یکی از ادله قاعده الزام روایات ارثه. در روایات ارث اونجا نقض بر این عرض ما میشه. در روایات ارث این بود کسی از دنیا میره، این شخص یک وارث سنی دارد و یک عصبه شیعی دارد. عصبه شیعی، شیعی ولو تعصیب رو قائل نیست، اما از راه الزام به اون وارث سنی میگوید سهم الارث من رو بده، در حالی که اون وارث خیلی از این صادر نشده. پس معلوم میشه قاعده الزام این که ما بگیم در جاییست یک فعلی صدر من الغیر، این وجهی نداره. جواب سوم، خوب این دقت کنید، جواب سومی که از مرحوم های حکیم میخواییم بدیم در این مورد، ایشون فرمودن تعارض لازم میاد. سؤال ما این است که تعارض آیا معلول قول به صحته؟ چون ما قائل شدیم در اینجا صحت واقعیت تعارض به وجود آمد، یا نه حتی رو قول خود شما هم تعارض به وجود میاد. شما اگر میفرمایید قاعده الزام الزام علا من دان به ما یدین و بهه، خب میگیم آقا اینجا بالاخره شما همینی که شما استفاده میکنید، زوج سنی، زوج شیعه، زوج دانه به ما یدین و به، بگیم برش حرامه. زوجم دانه به ما یدین و به، بگیم برش حلاله. بگیم این عقد رو نظر زوجه، این طلاق رو نظر زوجه باطله، رو نظر زوج صحیحه. حالا اسم صحت و فساد و بالاخره صحت واقعی نمیگذاریم، ولی بالاخره دانه به صحت و دانه به فساد تعارض لازم میاد. پس این تعارض معلول قول به صحت واقعیه به عنوان حکم واقعی نیست. روی تفسیر خود مرحوم آقای حکیم هم این تعارض لازم میاد. خب این که بدتر میشه، ایشون ماده میگه روی قول و حکم واقعی تعارض لازم میاد. تعارض در احکام واقعی یعنی که متصور نیست، یعنی در واقع تعارضی نیست. بله، اما ما باشیم ادله به حسب ظاهر تعارض بینش. میگه سراغ نکته دوم. نکته دوم، مرحوم آقای حکیم بعد از این که فرمودن ما از این روایات صحت واقعی رو استفاده نمی کنیم، در صفحه 530 از همین جلد 14 فرمودن که ظاهر این نصوصی که ما آمدیم بیان کردیم و استفاده کردیم که این مجرد یک الزام و یک حکم تکلیفیه به ما یدین و به هم، ظاهرش معید به یک اجماعی در باب ارث، آمدن از باب ارث یک اجماعی رو معید ما نهنفی قرار دادن. چه اجماعی؟ اجماع قائمه که مسلمون ها به سبب فاسد بینشون توارث برقرار نمیشه. اگر یه مرد مسلمانی با یک زنی ازدواج کرد به اعتقاد اینکه این ازدواج صحیحه، بعد اون زن از دنیا رفت و بعدن معلوم شد که او مادر رضایی او بوده، حالا فرض کنید 40 سال هم از با هم زندگی کردند و زن و شوهر بودن به حسب ظاهر، اما حالا که روشن شد سبب فاسده، اجماع داریم که بین این دوتا توارث وجود نداره. بله در باب مجوس اونجا هم روایات داریم هم فتوا هست که اگر یه مجوسی با مادر خودش یا با محارم خودش ازدواج بکنه، چون مجوسی ها ازدواج با محارم رو جایز میدونن، اونجا در مورد ارث اختلافه، اونجا هم به اکثر فقها نسبت دادن که توارث نیست، اما بعضیشون گفتن نه توارث هست. در باب مجوس ولو چنین اختلافیه، اما در باب مسلمون ها توارث بین مسلمین اجماع بر عدمش داریم، اونجایی که سبب فاسده. خب حالا میخوان از این برای مانع نفی استفاده کنن، میفرماین که این اجماع عبارت اینه: و مقتضا ذلک عدم الخلاف فی توارث الزوجین المذکورین. میفرمان مقتضای این اجماع این است که این سنی که آمد زن خودش رو سه طلاق کرد، اگر احدهما از دنیا رفت، چون این طلاق فاسده، توارث هست. اینا هنوز زن و شوهر همن، ما وقتی میگیم این طلاق فاسده، اینا ارث میبرن و این اعتقدا صحت طلاق الثلاث. خب ایشون این رو به عنوان مؤید برای نظریه خودشون آوردن، جواب شما چی میتونه باشه از این فرمایش؟ جواب این است که این عین مورد نزاعه، یعنی اون فقیهی که میگوید این طلاق صحیحون بالحکم الواقعی ثانوی، او چی فتوا میده؟ او فتوا میده دیگه بین اینها توارثی وجود نداره. او اگه مردی یه زنی رو طلاق داد، عدتش هم رجعی بود، تمام شد و رفت، بعد 10 سال دیگه زن یا مرد مرد، اینجا دیگه توارثی وجود نداره. اون فقیه که این طلاق رو فاسد میدانه، خب او طبیعیه که باید بگه توارث هست. بنابراین در اینجا در این که آیا این سبب یعنی طلاق این سبب فاسده یا فاسد نیست، این اول دعوا و این محل نزاع. نکته سوم این است که کسی به مرحوم آقای حکیم گویا اشکال میکنه که خب شما اگر میفرمایید در این قاعده الزام طلاق ثلاثی مجلس واحد صحیح نیست، و حکم واقعی نداره، روایات موثقه لکل قوم نکاح رو چی میگی؟ آیا ما باشیم و لکل قوم نکاح نباید بگیم لکل قوم نکاح نکاحون صحیحون واقعاً؟ الان وقتی ما به کلمات فقها ها مراجعه بکنیم، لکل قوم نکاح رو چجور معنا میکنن؟ شما حالا تو قاعده الزام میاد میگید آقا این مجرد الزام به ما یدین و به، خب لکل قوم نکاح رو چی میفرمایید؟ میفرمایید لکل قوم نکاح یعنی نکاح واقعی نیست که نمیشه ملتزم شو. این یک، اگر بفرمایید این نکاح نکاح واقعی نیست، آیا ملتزم میشوید به این که توارثی بین یک یهودی و یهودیه که آمدن تزویج کردن توارثی هم بینشون نیست؟ در حالی که هم روایات هم فقها از این لکل قوم نکاح استفاده کردن، هم نکاحشون صحیحه هم بینشون چی هست؟ توارث. در مقابل این سوال ایشون جواب میدن که این روایات لکل قوم نکاح نمیخواد نکاح رو تشریح بکنه. بگیم پس چه فایده ای داره؟ میفرماد فقط برای این است که این ولد رو نسبش رو نسب شرعی بکنه. ما نگیم به سایر اقوام که این اولادی که از شماها به وجود آمده، این اولاد اولاد حرام و اولاد زناست، بلکه در مقام صحت انتصاب شرعی به ابوین و این ملازمه نداره با این که بگیم نکاح صحیحه. ما مواردی داریم صحت شرعی نسب هست اما نکاح شرعی هم نیست. کجا؟ احسن، در وطیه به شبهه. در وطیه به شبهه صحت نسب شرعا هست اما نکاحی وجود نداره. و حتی اضافه می فرماین لولا نفس علا نفی ولد زنا، اگر ما روایت نداشتیم در این که ولد و زنا نفی شده از والدینش، کان لازم البنا علا صحت انتصابی، اونجا باید بگیم که نسبش به زانی و عرض می شود مزنی یونبه ها نسب شهیه بچه این زن و مرده، اما روایت آمده جلوی ما رو میگیره، ولی اونجا باید مسئله نسب و صحت نسب درست باشه. خب این مطلبی که ایشون در اینجا بیان فرمودن، جوابی که ما اینجا داریم و ذکر میکنیم این است که خب این برخلاف ظاهر این روایات لکل قوم نکاح، این معناش است که نکاحون صحیح. این که ما بیاییم این روایات رو هم کنیم فقط بر صحت نسب، این چه قرینه ای داره؟ و ظهور روایات رو ایشون اینطور تفسیر کردن، اما جواب ما فقط همینه، این عرضیت برخلاف ظاهره این روایات. این هم نکته سوم. نکته چهارمی که هست این است که ایشون فرمودن و مما یتفرع علی ذلک، ما حالا که میگیم این طلاق حکم واقعی ثانوی به عنوان صحت نداره، یکی از احکامی که متفرع بر اینه اینه، اگر یک شیعی بیاد یک زن سنی بگیره، ان المستبصر اذا تزوج امرأة من المخالفین فطلقها الطلاق الثلاث غیر الجامع للشرائط به حسب مذهبنا لم تخرج عن الزوجیه. اگر یه شیعی زن سنی گرفت و این زن خودش رو سه طلاقه کرد، می‌فرمان این از زوجیت خارج نمیشه و جاز له مراجعتها، میتونه دوباره بهش رجوع کنه. و اذا مات، اگر این زن هم مرد، کان علیها عدت الوفات ولا یجوز تزویجها فی العده و لیس لها المطالبه فی المیراث. اگر این زن سه طلاق داشت، شوهر شیعه است، میفرماید که این قاعده ای نداره. گویا میخوان بگن اگر قاعده الزام ازش استفاده صحت واقعی میشه، خب اینجا این زن بگیم ملزم است علا حسب مذهبه، که مذهبش مذهب سنی بودنه، ملزم به این است که این الان از زوجیت مرد خارج شده. یک، ملزم است به این که بتونه دیگری با او ازدواج کنه، در حالی که هیچ فقیهی چنین چیزی رو نگفته و لم تخرج عن الزوجیه. این ایشون به عنوان یکی از اموری که متفرع بر این نظریهشون هست این رو آورده. جوابی که در اینجا ما میدیم این است که اصلا در این مورد قاضی الزام جاری نمیشه، برای اینکه طلاق رو چی داده؟ طلاق رو چکی داده که معتقده به بطلانه، یعنی خود زوج که معتقد است به این که فرض کردیم که زوج شیعه است، خود زوج که مستنصره و معتقد است به بطلان این طلاق رو داده. مگر ما در اون روایاتی که خوندیم، در اون روایات این بود ان طلاقکم الثلاث لا یحل لغیرکم، یعنی اگه شماها آمدید سه طلاقه دادید، و اطلاق هم داره اون روایات، اگر شما آمدید سه طلاقه دادید، حالا میخواد زنتون سنیه باشه یا شیعی باشه، این لا یحل لغیرکم. اصلا این مورد مورد قاعده الزام نیست. این اولا بله امامیه خیلی خوب، الان اینجا فرض است که امام مستبصر این کار کرده، یعنی موافق فرض ده ها رو فرضی که ایشون آورده چیه؟ شیعه طلاق داده. اجازه بدید این حضرتی یکی دو تا اشکال دیگه هم داره، اونو حالا عرضه میکنم. بخوام نکته پنجم هم بیان بکنم. دنباله این مطلب باز فرمودن و من ما یشهد لما ذکرنا، یعنی مرحوم آقای حکیم هی دارن تلاش میکنن بر این که بفرمان این صحت واقعیه و حکم واقعی نیست. اینجا قاعده الزام مجرده یک حکم الزامیه به ما یدین و به، یا مجرد یک اباحه ترخیصی برای شیعه است، که البته این اباحه ترخیص هم در کلمات ایشون نیامده. در نکته پنجم فرمودن و مما یشهد لما ذکرنا ما ورده فی المجوسی اذا اسلم على سبع، ما توی روایات داریم اگر یه مجوسی که هفت تا زن داره اگر آمد و مسلمان شد، یمسک و اربعن و یطلق و ثلاثن، سه تاش رو باید طلاق بده، چهار تاش رو نگه داره. فرمودن فانه ظاهر فی ان اقراره على دینه و نفوذ ما یعتقده علی یختست به ما قبل الاستبصار. قبل از این که مسلمان بشه اون هفتاش رو مذهب خودش درست بوده، حالا که مسلمان شده به قول ایشون مستبصر شده، حالا باید سه تا از اینها رو طلاق بده. خب این شاهد بر چی میشه؟ خب شاهد بر این است که اون موقعی که هفتا رو داشته، هفتاش صحت واقعیه به عنوان حکم واقعی نبوده، و اگه بوده چرا الان ملزم بشه به این که طلاق بده؟ این به عنوان شاهد ذکر کردن. در اینجا باز ما چند جواب داریم. یک جواب این است که خب اگر می‌فرمایید صحت واقعی نبوده، پس چرا لزوم طلاق وجود داره؟ چرا باید الان شده طلاق بده؟ خوب اینو دقت کنید، اتفاقا این روایت از روایاتی است که عکس فرمایش مرحوم آقای حکیم رو دلالت داره. روی کلمه یطلق ثلاثاً، اگر صحت واقعی نبوده باید بگیم آقا از اول سه تاش باطل بوده. حالا کدوم سه تا؟ یا به قرعه باید معین بشه، یا بگیم آقا از جهت زمانی اگه معینه این چهارتای اول درسته، ستای بعد باطله. نیاز به طلاق دیگه نداره. اگر یه ازدواجی باطل باشه، برای از بین بردنش طلاق لازم نداره. پس این که اجازه بفرماید، اینی که میفرماید یطلق و ثلاثاً، این معناش هست که حرفش صحیحه. چی صحیح بوده؟ همون زمانی که مجوسی بوده، همون زمانی که مجوسی بوده صحیح بوده به صحت واقعیه، بلا نیاز به این که طلاق بده نداره. پس این روایت درست عکس مدعای مرحوم آقای حکیم رو افاده داره. نکته ششم رو که پیش مطالعه بفرمایید برای فردا، مرحوم آقای حکیم از صحیحه ابن بدیع آمدن یک نکته ای رو استفاده کردن در صفحه 528 که اون رو هم باید بیان کنیم و کلام مرحوم آقای حکیم تمام میشه تا برسیم به مطلب اباحه، که ببینیم دلیل اباحه چیه. و صلی الله علی محمد.